ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضار گرامی، فکر میکنم با آیه از قرآن شروع کنم صحبتامو. ان الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده ایمان بیاورید. من عنوان فرعی کارم تحقق جامعه شناختی ایمانه و این رو از مسیر متن شریعتی و در ارتباط با گفتمان زمان حاکم میخوام تبیین کنم این مسئله. بس بخشی به وضعیت حاضر پرداخته میشه و بخشی از سخنرانی هم به با رجوع دقیق به متن برای حضار گفته خواهد شد. ما در دنیایی به سر میبریم که نقد خدای بیرون از تجربه بسیار سخته و پیگیری یک حس انضمامی از دینداری در عصر فردگرایی باز هم کاری سخته. در عصری که سه عنصر جهان استعلایی، احکام جزمی از نوع کلیسایی و آموزه رستگاری دین را از زندگی جدا کرده، به نظر من دینداری خودش میشه فاقد زندگی. یعنی باید این رو جستجو کرد که آیا ما زندگی میکنیم یا با دین یا دیندارانه زندگی میکنیم. این مفاهیم رو باید از هم جدا کنیم. یعنی در واقع میشه گفت که دین به جای آنکه فرمی از تجربه برای تمام زندگی باشد، یکی از جنبه‌های خاص زندگی میشود. شاید نمونه خیلی خاصش به قول جورج زیمل یکشنبه‌های کلیسا باشد. یکشنبه‌های کلیسا میشه بخشی از محتوای زندگی و نه خود زندگی. اینجا ایمان تبدیل میشه به یک دستگاه، به یک نهاد یا بخشی از زندگی که تمام زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه با نمادهایی بخشی از زندگی فرد رو با سازگارهای خاصی که حالا در وجه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داره پوشش میده. در دنیایی که دین دلالت متافیزیکیش رو از دست میدهد و بلکه نیاز به ارزش‌های دینی تقریبا میشه گفت تا حدودی ضعیف شده اما کمی باقی است، در این دنیایی که به نظر میرسه که خدا در پستوی نشسته و کاری با دنیا نداره یا حداقل دینداران اون رو صدا نمی کنند، در این دنیا وجه ایمانی و بازگشت به ایمان شاید هم حرف سختی باشه هم از لحاظ کار کردید باید مصداق‌های دقیق براش پیدا کرد. اینجاست که ما میگیم ایمان باید حتی مستحکمتر از هر وجه تجربی، هر انگاره تجربی در زندگی جای خودش رو پیدا کنه و بتونه خودش رو نشون بده. به نظر میرسه که شریعتی اینجا کارهایی داره و میراثی داره که واقعا میتونه دست ما رو بگیره و به نظر من باید این میراث رو کمی با دقت و تأمل بیشتر بهش پرداخت، چون کمی این متن پراکنده است و سخته که این متن پراکنده رو به صورت منسجم بتونیم بهش بپردازیم. ما سخت در این جهان تجربه گیر کردیم، اما یک کاری که باید کرد و با همین آیه قرآن هم من شروع کردم، محتوای ایمان در این جهان تجربه باید واقعی باشه. محتوای واقعی ایمان یعنی چی؟ به نظر من یعنی محکمتر از خود جهان تجربه. یعنی این کافی نیست که امر رستگاری و رهایی بخش به صورت یک ایده فقط وجود داشته باشه. یعنی امر ایمانی به صورت یک ایده برای جهان امروز کافی نیست و ما میبینیم که دعوت روشنفکرانه که بعضی ها میکنن به بازی‌های اسطوره‌ای و رمانتیک با ایده خدا و با ایده ایمان انجام میدن، این چه صدماتی وارد میکنه هم به وجه دیندارانه‌ای که مؤمنانه میخوان زیست کنن بعضی از مردم، هم به وجه زندگی واقعی اصلا با دین هم کاری نداشته باشیم. یعنی پرداختن به ایده خدا با یک سری بازی‌های اسطوره‌ای و رمانتیک. یک جمله‌ای هست میگه اگر عیسی کاملا واقعی نباشد آنگاه او اصلا نمیتواند ما را نجات دهد. این عیسی کاملا واقعی نباشد شاید یک تلنگر برای ما به این معنا که عیسی باید چیزی برای زندگی داشته باشد، نه تنها خودش واقعی باشد بلکه مازادی که برای امروز تولید میکند واقعی باشد. این مازاد واقعی میتواند رهایی بخش باشد و در حوزه های مختلف زندگی از ریزترین صحنه ها و قاب های زندگی شما بگیرید تا بزرگترین اتفاقات و رخدادها مثل انقلاب، مثل اصلاحات اساسی، مثل تغییرات فرهنگی. اینها واقعا به نظر من نیازمند یک ایمان واقعی است و یک کارکرد واقعی از مازادی که اون ایمان تولید خواهد کرد. یک زمانی بود که نیاز به دین به نظر می رسید که با ایده استعلا برطرف می شد، اما امروزه با کنار گذاشته شدن محتوای ایمان تقریبا میشه گفت زندگی دینی فلج شده. یعنی اون زمان با ایده استعلا که بسیار هم واقعی بود، یعنی نیاز روح به صورت انضمامی با ایده استعلا برطرف میشد، اما امروزه به نظر میرسه که حتی محتوای ایمان هم فلج شده و دعوت به بازگشت به ایمان دعوت به یک نوستالژی کوره، دعوت به یک ناکجا آباده. شاید تا وقتی که به صورت انضمامی این ایمان، میگم حتی محکمتر و مستدلتر از یک انگاره تجربی، بشه براش در زندگی جایی پیدا کرد، نقشی پیدا کرد و بشه حتی جایی ایستاد با اون ایمان. من این مقدمه رو گفتم تا کمی از وضعیت امروز گفته باشم، یعنی اینها صرفا مقدمه نبود، یک توصیفی بود از وضعیت امروز ما که دعوت به بازگشت ایمان در آن تبدیل به یک تراژدی که نگیم طنز شده یا کاریکاتور شده دیگه. دعوت به بازگشت به دین با زیستی که نسل‌های جدید دهه های 70 و 80 و حتی 90 در پیش گرفتن باز هم تبدیل به یک کاریکاتور شده. در جامعه‌ای که معنا و دین متولی داره، دعوت به دین شاید سخت‌ترین کار باشه و این کار سخت رو شاید نوشریعتی ها بخوان انجام بدن و امیدواریم که این کار انجام بشه. دعوت به دین نه به خاطر اینکه دین هدف است، بلکه دین راهی است برای رستگاری و ما تجربه پیامبران رو داریم و تجربه بزرگانی رو در تاریخ داریم که شاید بتونیم با اون میراث کاری برای امروزمون انجام بدیم. به طب در این وسط معلم بزرگ ما شریعتی حرفای بسیاری داره. حالا خود من در پی سالها آشنایی با شریعتی فراز و فرودهای بسیار فکری داشتم، گاهی فاصله بسیار شدید از این متن گرفتم و احساس میکردم در چنبره این متن نمیشه به افقهای دیگر زندگی و زیستن فکر کرد. گاهی در بازگشت دوباره به این متن احساس کردم که این متن هنوز حرفایی برای گفتن داره، هنوز پیامهایی داره و هنوز میتونه مازادی برای امروز جامعه ما تولید کنه و این فراز و فرودها نشاندنده متنی است که در مواجهه یا روشنفکرانه یا آکادمیک و یا حتی عوامانه با متن میشه ازش چیزهایی را استخراج کرد و مازادی برای امروز تولید کرد. به خود متن برمیگردیم. من بخش اول سخنانم فکر کنم تا حدودی روشن کرد که چرا میتوانیم به شریعتی رجوع کنیم. مثلا از اصفهان شروع کنیم. اینجا میزبانم اصفهانی های عزیز هستن. اسلام شام و بغداد را رها کنیم، در حرا و مسجد و نبی بگردیم، تشیع چهارباغ اصفهان را رها کنیم، تشیعی را که در خانه فاطمه روید و در صحرای خاموش و خلوت روز مرد، در محراب کوفه شهید شد و در کنار فرات بازجوشید بجویید. اینجا شریعتی داره دقیقا ما رو دعوت میکنه که چجوری میتونیم با فرم‌های جدید دینورزی کنار بیایم. یعنی به محض اینکه تشیع تبدیل به نظام شد، تبدیل به یک ساختار شد، متولی پیدا کرد، از همونجا شریعتی زاویه خوش اعلام می‌کنه و دقیقاً در نقد اون کسانی که میگن که قبل از صفویه هم این رویه بوده، خودش تو متن در یک پرسش و پاسخ اشاره می‌کنه، میگه من به عنوان یک نماد دارم اشاره میکنم به صفویه، نه اینکه از خود صفویه شروع باشه، یک رفتاره، یک الگوه که از قبل از دوره صفویه هم این رفتار برگور بوده، اما خب نمادش به صورت بارز که شکل پیدا کرده، بروز اجتماعی داشته، ساختار ایجاد کرده، اقتصاد ایجاد کرده، قدرت ایجاد کرده، از دوره صفویه آغاز شده و شریعتی دقیقا به این اشاره میکنه. در یک جا میگه که میخوام ببینیم پیوندش با امروز چیه. من گفتم نسل‌های جدید به کلوشارها اشاره میکنه در مجموعه آثار 33، میگه درویش های گدای کثیف توی کوچه و خیابان، فرانسه رو داره میگه، شربت سگی قرمز میخورند و در ضمن حرفای فلسفی میزنند که زندگی هم زندگی فلان، یه حرف بعدی هم میزنن که حالا اینجا نمیشه، یعنی از طرف اونا این حرف رو میزنن که حالا نمیتونیم اینجا بگیم، که اینجا اشاره میکنه میگه چقدر بده که ما شبه متشبهیم، یعنی حتی متشبه هم نیستیم. ببینید در تمام مجمع آثار شریعتی میدونه داره از کجا و کی حرف میزنه، وقتی داره از کلوشارها حرف میزنه دقیقا داره خود ما رو میزنه. کافه های امروز تهران و همین اصفهان رو شما برین بگردین ببینین، من چون میخوام خیلی انضمامی صحبت کنم، نسلی که با دو خط نیچه خوندن و فوکو خوندن و هاورماس خوندن احساس میکنه که در قله معرفت وایساده و میتونه که تمام مشکلات جامعه رو حل کنه، و این نسل بدون ایستادن بر روی سنت خیش و بدون تکیه بر میراث خیش احساس میکنه که با گشودگی خاص و بی حد و مرزش به مرز به جهان جدید و به مدرنیته میتونه تمام مشکلاتش رو حل کنه، و ما میبینیم که این مشکلات حل نمیشه، با انباشت آسیب‌های اجتماعی مواجهیم، با انباشت مناسک‌گرایی مواجهیم، اما عملاً هیچ اتفاق انضمامی و عینی در جهت رهایی زندگی نمیفته. در جای دیگه شریعتی در مجموع آثار 31 اشاره میکنه به تبدیل مذهب مافوق طبقاتی به مذهب طبقاتی. اینجاست که من همون حرف مقدمتون گفتم که وقتی ایمان خارج از حوزه تجربه باشه فایده ای نداره، مذهب طبقاتی شریعتی عملا و اساسا اینجا به معنای مذهب مارکسیستی نیست، یعنی وجه مارکسیستی نداره این طبقه، اینجا به معنای بازگشت به زندگیه، یعنی ایمان خود زندگی را هدایت کند، ایمان جزی از زندگی نباشد و ایمان فردگرایی را نجات بخشد و ایمان یک جمع مشترک و یک روح مشترک ایجاد کند برای جامعه‌ای که اساساً تاریخ اجتماعیش عقب‌تر از تاریخ تقویمیش است. خب شریعتی اینجا حرفای دیگه‌ای هم میزنه، مثلا میگه حالا میخوام سویه‌های انتقادی متن شریعتی بگم، میگه در حاکمیت زور قرآن نیز جانشین بت می‌شود. قرآن فرقی با بت نداره، این به عنوان الگو داره ارائه میکنه اینو. مجموع آثار 33، مجموع آثار 10 میاد ساده زیستی و نفاق و ریا رو در که میگه ابوذری نمودن و عبدالرحمنی بودن نقد میکنه اونجا، و در واقع داره تیپ های اجتماعی رو داره بیان میکنه، میگه حالا یه ادای مثلا ساده زیستی در میارن، مثلا میگن ما مثلا عارفیم و فلان و اینا، داره قشنگ تیپ اجتماعی انضمامی امروز ما رو هم نقد میکنه. ما میبینیم از این تیپ ها، چه از اون کلوشارهاش بگیری که شلوول‌های خیابون بین چهار و ولیعصر رو میدون انقلاب تهران هم که ما میبینیم که واقعا حرفهای فلسفی میزنن و احساسات عجیب غریب دارن و خیلی سورئال فکر میکنن و خیلی برداشتهای آنچنانی دارن، تا به این ریاکارانی که به ساده زیستی و زندگی در انزوا و کنج عزلتی و ایمانی و خلاصه همه چی رو با هم دارن دیگه، آخرت و دنیا و اینا هم. عرفان رو اینجا ببینید چقدر قشنگ نقد میکنه، میگه عرفان دوگانه من و جامعه ایجاد میکنه، یعنی عرفان میگه چون اساسا عرفان، حالا به قول حالا آقای رضایی که استاد ما هستن اینجا، عرفان خود دکتر شهیدی عرفان عملی داره، ولی اون عرفانی که نقد میکنه عرفان عملی دقیقا نیست، یعنی عرفانی رو داره نقد میکنه که میگه برای خودش چیزی میخواد که به ضرر جامعه است و نباید برای خودش چیزی بخواد که به ضرر جامعه است. اتفاقا در عصری که در اون زندگی فاقد ایمانه و امر استعلایی دیگه رسمیت خودش رو از دست داده، فداکاری و ایثار جمعی هم به حداقل خودش میرسه. در جامعه‌ای که به شدت نیازمند بازگشت به خیش برای رسیدن به جامعه آرمانی است، نبودن امر استعلایی و ایمانی و بازگشت به یک امر استعلایی به شدت فردی و فردگرایانه و این گفتمان‌های فردی روانشناسی و فلسفی که می‌بینیم مد شده و خیلی هم به قول معروف تماشاچی داره و دستم و سودزن و کفزن داره، چقدر به ضرر جامعه میتونه باشه، چون از یک سو دعوت میکنه افراد رو به زندگی اخلاقی و در همان صورت که دعوت میکنه به زندگی اخلاقی دقیقا ضد اخلاق کار میکنه، چون اخلاق اجتماعی حکم میکنه که ما بعضی جا اخلاق فردی و منفعت فردی رو نادیده بگیریم و انگار نه انگار که در جهانی به سر میبریم که در دوره ها اگر توسعه رو به عنوان یک استعاره بپذیریم، حتی برای رسیدن به اون توسعه که کعبه آمال خیلی از آقایونه، باید ما این سری فداکاری های جمعی و ایثارها داشته باشیم و این اساساً در جامعه که فاقد ایمانه و روح مشترکی نداره به نظر میاد که توهمی بیش نیست و جامعه صرفاً سازوکارهای عرضه و تقاضایی و آنی داره به مسائل و رخدادها و فراتر از مسائل آنی نمیتونه بره، زیربنایی نمیتونه فکر کنه. یک جمله جالبی داره در مورد تفاوت سرمایه‌داری با سرمایه‌داری شریعتی در مجموعه آثار ده، میگه که بودلر بورژواس، اما که از قول مارکس میگه بودلر بورژواس اما هر بورژوایی بودلر نمیشود. میخواد بگه که حتی مخالفتمون با سرمایه‌داری و حتی کپیمون از سرمایه‌داری چقدر کپی سخیف، سطحی و دست چندمیه، که در اون سرمایه‌داری بودلری هم میتونه تولید بشه ولی در این سرمایه‌داری به قول خودش حاجی شیخا تولید میشدن، حاجی شیخا. بعد سوپرمارکتی رو توضیح میده که در آن تیغ و طلا و تسبیح با هم وجود دارن. در این سوپرمارکت که همین مالهای امروزیه میبینیم تیغ و طلا و تسبیح رو با هم، از عنوانش که یک عنوان مذهبیه تا درونش که یک سازوکار تجاری کاملا نولیبرال جدید با مشخصه های دقیق منفعت گرایانه و ابزار گرایانه و خلاصه زوری هم که پشت سرش هست و پولی هم که ازش خورده میشه و همه این سوپرمارکت مهیاست در امروز ما. یعنی به صورت انضمامی ما این سوپرمارکت رو حالا به صورت هایپرمال ها داریم میبینیم و فجایعی که اینها رقم خواهد زد در جامعه ما مطمئنن، چون حالا جای بحثش نیست، یک بحث جامعه شناختی دقیق داره که چگونه سنخ‌های اجتماعی و طبقات اجتماعی جابجا میشن از طریق همین مال‌ها و چه اتفاقاتی برای آینده جامعه میفته. حتی در حوزه فیوچر استاتیز یعنی مطالعات آینده پژوهی هم قابل تأمله که در آینده جامعه ایران چه اتفاقاتی رقم خواهد. از توحید ذهنی شریعتی انتقاد میکنه و توحید ذهنی رو فاقد اون شاخصهایی میدونه که بتونه رهایی بخش باشه. ببینید رهایی بخشی اینجا اساسا به معنای کنش انقلابی لزوما نیست. رهایی بخشی یعنی چیزی بر زندگی ما افزودن، یعنی چیزی بر بدنه زندگی ما افزودن است. و من فکر میکنم که شریعتی با تمام نقدهایی که حالا شاید بهش وارد میشه و شاید بخشش درست یا نادرست باشه، به نظر من تنها روشن فکری است که در جامعه ایران هنوز نقاط عطف تفکرش، نقاط عطف مسائل امروز ما هم هست و ما میتونیم این یکسانی رو در تفکر شریعتی با نسبتی که با مسائل امروز جامعه ما داره پیدا کنیم. حرفم رو با این تمام میکنم که دین شاه عباسی و ولایت صفوی به مثابه یک الگو در تفکر شریعتی خیلی جای بحث داره. یعنی من فکر میکنم که اگر زمانی در تشیع صفوی و علوی، دکتر میگه که حالا تحلیل خود من اینه، یک جایی امامت در برابر قدرت بود یا تشیع، یک جایی تشیع یا امامت مساوی با قدرت، موازی با موازی در اصفهان رخ داد و امروز امامت یا تشیع خود قدرته، در این تغییری که این سگانه‌ای که رخ میده، خب احتمالاً اگر شریعتی بود یا نو شریعتی ها باید تشیع علوی و صفوی دومی رو بنویسن و اتفاقاتی که اینجا میفته، اگر آن موقع حکم شرعی هر اقدامی از کعب الاحبار زمان گرفته میشد، امروز هم باید ببینیم که بالاخره اتفاق چگونه و با چه مکانیزمی داره رقم میخوره. مجموعه آثار 22 فکر میکنم که تموم کنم صحبتم رو با این که با قسمتی از آرین چنین بود برادر و متن زیبایی که میشه گفت مثابه فلسفه تاریخ دکتر شریعتی مطرحه. شگفت دار چگونه است که خدا با بردگان و بیچارگان سخن میگوید و امیدوارم که امروز هم خدا با بردگان و بیچارگان سخن بگوید. بنابراین تکیه ما بر دین بازگشت به گذشته نیست، بلکه ادامه راه تاریخ است. ممنون از شما.